رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر اولی مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برآورده دارم و امیدواریم که در ادامه برنامه همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم با ما می‌پیوندد. امروز دوشنبه 3 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در شهر پراگ 2 سحر. و در آغاز نشر مجله نظری می‌افکنیم به مهمترین رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان تا این ساعت. حکومت ایران اعلام داشت که در کشور باز 10 کارخانه غنی‌سازی اورانیوم بنیاد خواهد شد و اتحاد رسانه‌های ایران کارخانه‌های نو از روی حجم و تولیدات با کارخانه واقع در نطنز برابر خواهند بود. از این پیش علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پاسخ به انتقادی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای از برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده بود که کشورش می‌تواند همکاری با این آژانس را جدی کاهش بدهد. ضمن سخنرانی در پارلمان علی لاریجانی گفت که اگر فشار با هدایت غرب ادامه یابد، تهران میزان مکالمه با آژانس بین‌المللی نیروی اتمی را بازنگری خواهد کرد و این کاهش مکالمه هم بسیار جدی خواهد بود. آخر هفته گذشته آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای با قبول یک خطنامه شدیداللعن از ایران خواسته بود تا بنیاد کارخانه چند پیش آشکار شده غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم را ببندد. هدف بنیاد این کارخانه را تشریح کند و جامعه جهانی را مطمئن بسازد که غنی‌سازی اورانیوم را توصیه بخشیدنی نیست. در کنار پایگاه نیروهای هوایی ایالات متحده در موضع تکامی ایالت واشنگتن، 4 افسر پلیس از جمله یک زن هدف تیر قرار گرفتند. نماینده پلیس محلی اد ترویر گفت افراد ناشناس سوی کارمندان پلیس در حال آتش کشیدند که آنها قبل از شروع نوبتداری در یک قهوه خانه در کامپیوترهای دستی خود کار میکردند. او افزود هنوز معلوم نیست که کارمندان پلیس برای آتش جوابی کشیدن امکان پیدا کردند یا خیر. طبق فرضیه پیشکی حمله با کارمندان پلیس تصادفی نبوده است. نیروهای آمریکایی در افغانستان امکان بازداشت اسامه بن لادن را از دست دادند. به این نکته در گزارش کمیته امور خارجه سنت ایالات متحده تاکید شده است. در این گزارش گفته شده است که هیئت فرماندهی در افغانستان زمان عملیات در منطقه تورابورا از افزایش تعداد نظامیان و حمله گسترده سرپیچی کرد. با جای این تورابورا مورد حمله هواپیماها قرار گرفت و برگزاری عملیات زمینی بر دوش نظامیان افغان واگذاشته شد. در همین حال مرزبان‌های پاکستان تلاش کردند که از امکان اخراج اسامه بن لادن از تورابورا و ورودش به قلمرو پاکستان جلوگیری کنند. در گزارش فعالیت سابق وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفیلد مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. طبق اطلاع اخیر در اثر سقوط قطار نیوسکی اکسپرس در روسیه 6 نفر به نام و نشان غیب زدند. در این باره وزارت حالتهای اضطراری روسیه خبر داد. از این پیش اطلاع داده می شد که در این حادثه 25 نفر به هلاکت رسیدند و سرنوشت 12 نفر دیگر نامعلوم باقی مانده است. دیروز در شهر تویر تشخیص افرادی به هلاکت رسیده برگزار شد. نزدیکان و پیوندان جسد 24 نفر را شناختند. در همین حال تفتیش سببهای سقوط قطار نیوسکی اکسپرس ادامه دارد. فرضیه اصلی حمله تروریستی اعلام شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. طبق نتیجه‌های رسمی روی پرسی در شویتسریا، مردم با جانبداری منع بنیاد مناره‌ها در مسجدهای این کشور روی دادند. با نوشته خبرگزاری‌ها 57% مردم از پیشنهاد برای منع بنیاد مناره‌ها جانبداری کردند. نتیجه‌های مقدماتی از ولایت تیسینو نیز نشان دادند که 68% مخالف بنیاد مناره‌هایند. روی پرسی ابتکاری یک حزب روزگاری شویتسری است که میگوید مناره‌های مسجدها تلاش برای نشان دادن قدرت و بخش از استراتژی برای اسلامی کردن شویتسری است. حکومت و پارلمان کشور پیشنهاد مطرح شده را مخالف با قانون اساسی شویتسری آزادی اعتقاد و سنت تحمل پذیری مردمی کشور خواندند.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
خوب، این نشر اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و اگر از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتون موافق میتوانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانی ها میتوان پیدا کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس، صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشماندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. نزاع میان تهران و جامعه جهانی عمیق‌تر می‌شود. ایران تصمیم گرفت که باز 10 کارخانه نوی غنی‌سازی اورانیوم بنیاد کند. خط انتقال برقی جنوب شمال مورد بهره برداری قرار گرفت. امام علی رحمان آن را لحظه تاریخی عنوان کرد. و بررسی مشکلات پاککاری از ماین در شهر کارتاهینا کلمبیا، تاجیکستان تلاش خواهد کرد تا مهلت پاککاری میدان‌هایش از ماین تمدید شود. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور خواهید شد. امروز موضوع برنامه هسته ایران در سرخط اخبار جهان قرار گرفت و این مربوط است به تصمیم حکومت ایران برای بنیاد باز 10 کارخانه غنی سازی اورانیوم. حکومت از آژانس نیروی هسته ای کشور خواست که کار را برای بنیاد 5 کارخانه نو به زودی شروع کند و طرح باز 5 کارخانه تا 2 ماه آینده تهیه شود. از این پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در پاسخ به انتقاد آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای از برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد که کشورش می‌تواند همکاری با این آژانس را جدی کاهش بدهد. ضمن سخنرانی در پارلمان، علی لاریجانی گفت که اگر فشار با هدایت غرب ادامه یابد، تهران میزان مکالمه‌اش با آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای را بازنگری خواهد کرد. یادآور می‌شویم که آخر هفته گذشته آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای با قبول یک قدنامه شدید لان از ایران خواسته بود تا بنیاد کارخانه چند پیش آشکار شده غنی سازی اورانیوم در نزدیکی شهری قمرا ببندد. تفصیلات بیشتری این موضوع و واکنش ها به تصمیم تهران برای بنیاد 10 کارخانه نوی غنی سازی اورانیوم در گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک، لطیفی.
حکومت ایران اعلام داشت که به زودی در کشور 12 کارخانه غنی سازی اورانیوم بنیاد خواهد شد. هنوز معلوم نیست که این شادهای نو در کدام منطقه بنیاد می شوند و اما آژانس نیروی هسته‌ای ایران امر گرفته است که بزودی به بنیاد این کارخانه ها شروع کند. با اطلاع رسانه های ایران، کارخانه های نو از روی حجم و تولیدات با کارخانه واقع در نتنز برابر خواهند بود. این در حال است که همگی 3 روز پیش آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای از ایران خواسته بود که کارخانه نو اوید به غنی‌سازی اورانیوم در کنار شهر قم را ببندد. تصمیم تهران برای بنیاد کارخانه‌های نوی غنی‌سازی اورانیوم واکنش منفی جامعه جهانی از جمله ایالات متحده را به بار آورد. نماینده کاخ سفید رابرت گیبس گفت اگر این حقیقت است، پس آن باز یک نمونه پایمالسازی جدی عهده‌داری‌ها از سوی ایران و پایمالسازی قطعنامه‌های پیشین شروع امنیت سازمان ملل متحد در قبال تهران خواهد بود. مقامات بریتانیا نیز از تصمیم ایران برای بنیاد کارخانه‌های نوی غنی‌سازی اورانیوم اظهار نگرانی کرده، آن را نقض بر قصدانه قطعنامه سازمان ملل متحد خواندند. خبرگزاری‌ها گفته‌های رئیس جمهور محمود احمد نژاد در نشست کابینه وزیران را آوردند که طبق آن مجلس از حکومت خواسته است که تا سال 2020 در کشور 20,000 مگاوات نیروی هسته‌ای تولید شود. با این خاطر ایران برای غنی‌سازی اورانیوم باید 500,000 سنتریفوگ داشته باشد. در کارخانه نتنز تقریبا 5,000 سنتریفوگ برای غنی‌سازی اورانیوم موجود است و باید در آنجا در مجموع 54,000 سنتریفوگ جایگیر شود. در نشست حکومت محمود احمد نژاد گفته است که سطح اورانی غنی ساخته نیز بالا برده خواهد شد. این در حالی است که آخری هفته گذشته آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای با قبول یک قطعنامه از ایران خواست تا بنیاد کارخانه چند پیش آشکار شده غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم را بندد. هدف بنیاد این کارخانه را تشریح کند و جامعه جهانی را مطمئن سازد که روند غنی‌سازی اورانیوم را توسعه بخشیدنی نیست. گفته می شود که این شدید اللهن‌ترین قطعنامه آژانس در برابر برنامه هسته‌ای ایران در 3 سال اخیر است. محمد البردهی که ضمناً امروز آخرین روز ریاستش در آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای است، ضمن سخنرانی در نشست آژانس در وینا اظهار خوشبینی کرده بود که تهران با پیشنهاد جامعه جهانی در مورد غنی‌سازی اورانیوم ایران در دیگر کشورها پاسخی مثبت خواهد داد.
We need to give the time for the Iranian to say yes.
ما باید به ایرانی ها وقت بدهیم تا جواب مثبت دهند و باید هر کاری ممکن را بکنیم تا آنها بله بگویند، زیرا راه حل دراز مدت به نظر من همین است.
Because that is the long term solution in my view.
و اما تهران به این پیشنهاد تا هنوز پاسخ رسمی نداده است و فقط برخی از مقامات کشور گفتند و بازگردان اوران غنی ساخته در دیگر کشورها به ایران مطمئن نیستند. علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در آژانس گفت ایران با وجود اقدامات این نهاد و شورای امنیت و یا حتی تهدید حمله به تاسیسات اتمیش فعالیت های هسته‌اش را ادامه خواهد داد. روز یکشنبه مجلس ایران موضوع پاسخ به انتقاد آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای را بحث و بررسی کرد. مجلس از حکومت خواست که در پاسخ به انتقاد آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای میزان همکاری با آژانس را کاهش دهد. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی.
تصمیم حکومت ایران برای بنیاد 10 کارخانه نوی غنی‌سازی اورانیوم که باعث نگرانی های نوی جامعه جهانی شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، مجله بامدادیز و این برنامه را با گزارش دایر به مشکلات انرژی، یکی از داغ‌ترین مشکلات تاجیکستان، ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان دیروز در مراسم مورد بهره‌برداری قرار گرفتن خط بلندشدت انتقال نیروی برق موسوم به جنوب شمال شرکت داشت و ضمن سخنرانی آن را یک حادثه تاریخی خواند. این خط بلندشدت خط‌های انتقال برق جنوب و شمال تاجیکستان را به هم پیوست و امکان می‌دهد تا مناطق شمال کشور بدون پایبندی به ازبکستان از برق نیروگاه های برق آبی واقع در جنوبی کشور استفاده برند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه، افراسیاب سلطان.
امام علی رحمان ضمن سخنرانی طولانی در این مراسم گفت تاجیکستان در راه تامین استقلالیت انرژی خود یک قدم جدی گذاشته است. از همین روز به گفته وی خط انتقال برق جنوب شمال به فعالیت آغاز کرد و شبکه یگانه انرژی تاجیکستان تأسیس شد که تاکنون پایبند شبکه یگانه تامین نیروی برق آسیای مرکزی بوده است. بنیاد خط انتقال برق بلندشدت جنوب شمال که 325 کیلومتر طول دارد 3 سال پیش شروع شد و آن را مهندسان چینی با سرمایه این کشور بنیاد کردند. علی رحمان برای این کار به جمهوری مردمی چین سپاسگزاری کرد و گفت برای بنیاد خط بلندشدت مذکور 420 میلیون دلار مصرف شده است. با گفته امام علی رحمان اکنون تاجیکستان قادر است خودش مستقلانه ولایت سوخت را که عمدتاً نیروی برق ازبکستان را می‌خرید با نیروی برق خودی تامین کند.
در صورتی که احتیاجات پوره ولایت سوخت با نیروی برق در یک شبانه روز 14 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد، قابلیت برق گذرانی خط جنوب شمال در یک شبانه روز با 27 میلیون کیلووات ساعت برابر بوده، آن در یک سال امکانیت انتقال 8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را دارد.
رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع تامین کشور با نیروی برق صحبت کرد و گفت 18 سال است که با سبب نارسایی نیروی برق داخلی تاجیکستان در تیرماه زمستان محتاج نیروی برق می شود و همچنین عامل این مشکلی را موجودیت یک قدر مانعه های سنعی نامید که ظاهرا اشاره به ازبکستان است که برای ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق قلمروش اجازه نداده است. از این رو به گفته امام علی رحمان حکومت تلاش دارد تا نیروگاه برق آبی راغون را بسازد.
مردم شریف تاجیکستان دلپور باشند و باور داشته باشند که ما با جلب مبلغ و امکانات مالیوی دولتی نیروگاه راغون را که در رهایی از مشکلات امروزه نجات بخش یگانه خلق تاجیک است حتما بنیاد می نماید.
امام علی رحمان ضمن سخنرانی از مردم این کشور خواست که در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون سهم گذارند. رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر به کشورهای پایاناب آسیای مرکزی اطمینان خاطر داد که بنیاد سربند نیروگاه راغون بر ضرر آنها نخواهد بود.
اعلام کرده و تکرارا اصرار می کنیم که یگان لایحه ما بر ضد همسایه‌هایمان نگرانیده نشده است. برعکس ما هنگام عملی کردن لایحه های خود منفعت آنها را حتما به عنایت می گیریم.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان گفته است که بنیاد سربند نیروگاه باعث کم شدن مجرای آب به کشورهای پایاناب آسیای مرکزی می شود که کشتزارهای عظیمشان پایبند رودخانه های فرامرزی می باشد. امام علی رحمان مشکلات موجود در تامین نیروی برق کشور را موقتی نامید و از مردم خواست تا این مشکل را تحمل کنند.
مورد بهره برداری قرار گرفتن خط بلندشدت انتقال نیروی برق موسوم به جنوب شمال که امکان می‌دهد تا مناطق شمال کشور بدون پایبندی به ازبکستان از برق نیروگاه های برق آبی واقع در جنوب کشور استفاده برند. ضمن دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغ در چند مراسم دیگر از جمله ختنه توی گروه کودکان از خانواده های کم بضاعت شرکت داشت. امروز سفر کاری رئیس جمهور در مناطق شمال تاجیکستان ادامه می‌یابد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
صدها نفر از نمایندگان کشورهای جهان، مؤسسه های سازمان ملل متحد و مخالفان استفاده از ماین ها امروز هم در شهر کارتاهنای کولومبیا جمع آمدند تا موضوعی از بین بردن این اسلحه مرگبار را بحث و بررسی کنند. در این همایش هیئت تاجیکستان شرکت خواهد داشت که از کشورهای آسیب دیده از ماین های ضد نفر محسوب می شود.
بله سید قاسم، به اطلاع رسمی بر اثر انفجار ماین‌ها در قلمرو کشور و در مرز با ازبکستان تا امروز بیش از 350 نفر جان باختند. در همین حال گفته می شود که در تاجیکستان قطعه‌های از ماین پاک نشده خیلی زیادند و حکومت در این همایش خواستار آن خواهد شد تا برای انجام این کار فرصتی بیشتری داده شود. در این میدان‌ها همچنین بیش از 450 نفر بر اثر پای روی ماین‌ها گذاشتن مجروح و معیوب یگانه شدند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش کیومرسی عطا خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
زنجیربه کریموف تنظیمگری برنامه آگاه کنی اهالی از مینه‌های جمعیت هلال احمر در تاجیکستان میگوید که تنها در 11 ماه سال جاری 7 ساکن این کشور به مینه‌ها برخورده و 2 تن کشته و 5 تن دیگر معیوب شدند. آقای کریموف میگوید آنها تلاش دارند در 24 ناحیه تاجیکستان که هنوز هم خفی ترکشی مینه‌ها در آنجا وجود دارد ساکنان را از خطرات آن آگاه سازند.
مقصد ما آگاه کردن اهالی برام برداشتن دانش مردم درباره خوف مینه‌ها و مساعدت کردن با کوشش دادن سطح ترکشی آدمان در سرحد و کشتاجاهایی که خوف مینه زیاد است.
تاجیکستان بعد از درگیری های سالهای 90 قرن گذشته که اکثری منطقه در کشور مینکاری شده بودند با خطر مینه روبرو گردید. سال 2004 با پشتیبانی مالی سازمان های بین المللی و کشورهای کمک رسان برنامه پاکاری مینه ها در کشور روی دست گرفته شده است و مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید که در ادامه 5 سال عملی سازی این تر حدود 900 محل را تحقیق و بیشتر از 2 میلیون متر مربع زمین را از مینه ها پاکاری کردند. اما زنجیربه کریموف تنظیمگری برنامه آگاه کنی اهالی از مینه های جمعیت هلال احمر در تاجیکستان میگوید که منطقه های مینه کاری شده در مرزهای این کشور با ازبکستان و افغانستان هنوز هم از تهدیدهای عمده به حیات ساکنان آسایشته باقی میماند.
قسمی از مرزی که با افغانستان هستند از طرف ارتش اتحاد شوروی مانده شد مینه ها و باز بعضی این بعضی نایه ها انصرات با جمهوری ازبکستان هستند که از طرف این جمهوری نیز مینه ها گذاشته شدند که خوفی زیاد به علاقه بعضی ترکش ها در این مرزها شده بودند. آدمان به خط رسن یاره داشتند و مجروح هم شدند و برای همین این نایه ها همچون نایه هایی که خطر مینه در اینها موجود هستند.
مذاکرات تاجیکستان با ازبکستان در مورد پاکسازی میدان های مینه تا کنون به نتیجه نرسیده است. اخیرا سفیر ازبکستان هم که در یک نشست بین المللی در نیمه ماه نوامبر در دوشنبه صحبت میکرد گفت که تا زمان ختم ناآرامی ها در افغانستان تاشکند نیت ندارد که میدان های مینه در مرزش با تاجیکستان را پاکاری سازد. تا کنون به گفته مقامات تاجیکستان بیشتر از 70 ساکن آسایشته این کشور بر اثر برخورد به مینه‌های گذاشته مرزبانان ازبکستان در منطقه های مرزی کشته و بیشتر از 100 نفر دیگر زخمی شدند. دولت تاجیکستان قول داده بود که تا نیمه های سال 2010 منطقه های مینه‌کاری شده کشورش را پاککاری میکند، اما مسئولان مقامات مینروبی تاجیکستان میگویند که برای پاککاری منطقه های باقی مانده مینه‌کاری شده در کشور کمش 10 سال دیگر ضرور است. به گفته آنها هنوز 17 میلیون متر مربع از خلمروی کشور از مینه‌ها تازه کرده نشدند. با این حال از سال 1992 به این سو صدها ساکن آسایشته تاجیکستان از سرکشی مینه جان خود را باختند که در قطار آنها زنان و کودکان و جوانان نیز کم نبودند و صدها نفر دیگر هرچند از سرکشی این مینه‌ها جان به سلامت بردند، ولی برای یک عمر یا به دست و به پای و یا نابینا شدند که هنوز هم رنج میکشند. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به وضع پاکسازی میدان‌های مینه‌کاری شده ای تاجیکستان. ما در ادامه برنامه با این موضوع و با موضوع نشست بین‌المللی در شهر کارتاگینا کلمبیا برمیگردیم. حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس شما را با محتوای گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امواج کوتاه، ماهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. بررسی مشکلات پاککاری از ماین در شهر کارتاگینای کلمبیا، تاجیکستان تلاش خواهد کرد تا مهلت پاککاری میدانهایش از ماین تمدید شود.
مالیات صد راه رشد. چرا کارشناسان خارجی خواستار کاهش نامگوی مالیات در تاجیکستان شدند؟
و بستن گذرگاه جرتپا در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان به نفع کیست؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید که در مستقیمان شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیانپور و همکارم خورشید همدم بردوش داریم. امروز دوشنبه 3 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2:25 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:25 دقیقه صبح.
و باز هم برمیگردیم به کنفرانس بین المللی در شهر کارتاهینا کلمبیا که طوری گفتیم امروز آنجا موضوع از بین بردن ماین‌های ضد نفر بحث و بررسی خواهد شد. در این نشست همچنین سری آن موضوع تمرکز خواهد شد که کشورهای عالم طی 5 سال اخیر برای از بین بردن این اسلحه مرگبار و پاک کردن قلمرو خود از ماین‌ها چه کارها را انجام دادند.
در عرفه این نشست همکار ما طاهر سفر با استیو گوس یک تن از مسئولین سازمان دیدبانی حقوق بشری هومن رایتس واچ هم صحبت شد و نخست از او سوال کرد که از همایش کارتاهینا چه انتظار را دارد. استیو گوس گفت
We have great expectations for the Cartagena Summit, which is the second five-year review conference of the mine ban treaty. It may be the biggest and certainly it's going to be the most high level meeting on landmass.
از همایش کارتاهینا ما انتظاری های بزرگ داریم. این دومین کنفرانس جنبستی در رابطه با مسائل پاککاری از ماین است که در 5 سال یک بار دایر می شود. این شاید بزرگترین و بدون شک از نگاه نمایندگی عالی رتبه ترین ملاقات در رابطه با پاککاری از ماین از سال 1997 از سال امضای سازشنامه به این سو خواهد بود. در این همایش رهبران نهادهای دولتی کشورهای مختلف، صدها نمایندگان سازمانهای جمعیتی و افرادی که از این نوع سیل آسیب دیدند شرکت خواهند کرد. هدف از این واخری این پیوند با آینده است. ما باید مطمئن شویم که کار به ثبوت رسید و فرصت را از دست نداده حرکت را سوی پیش ادامه می دهیم و حتی بعد از 10 سال هم ما در این نشست برای 5 سال آینده زمینه آماده می سازیم.
بگوید که این حال اجرای سازشنامه با کدام چالش و مشکلات روبرو است؟
The mine ban treaty has had tremendous success in implementation and in compliance. The degree to which it has stopped use.
سازشنامه درباره پاک ساختن جهان از ماین ضد نفری هم در اجرایش و هم در هماهنگی با کامیابی‌های چشم‌رس نایل گشت. یعنی کشورها به من استفاده، تولید و فروش این نوع اسلحه در سراسر جهان راضی شدند. از نگاه ما نتیجه ها حتی آن کشورهایی که به این عهدنامه همراه نشدند حیرت آورند. ده ها میلیون ماین از بین برده شد و شماره قربانیان دو برابر و شاید از این هم بیشتر کاهش یافته است. ما باید این روند مثبت را در آینده هم حفظ کنیم. ما باید مطمئن شویم که زمین های ماین کاری شده از این اسلحه پاک شدند. در نتیجه تطبیق شدن این عهدنامه ده ها کشورها خود را آری از ماین اعلان کردند. ما باید این روند را سرعت بخشیم و شماره چنین کشورها را افزایش دهیم و شاید بخشی که کاری بیشتر می‌خواهد این کمک به آسیب دیدگان از این سلاح و کمک به خانواده های قربانیان است.
That needs the most work is victim assistance, that is taking care of the survivors and their families and their communities.
آقای استیف بگید آیا شما آماری را در دست دارید که در 5 سال گذشته چقدر اسلحه نابود شد و چه مساحت زمین از ماین‌ها پاککاری شده است؟
Well, since the treaty came into force, more than 44 million stockpiled mines have been destroyed.
از زمانی که عهدنامه اعتبارش را پیدا کرد از جانب کشورهای عضو بیش از 44 میلیون ماین نابود کرده شد. چند کشوری عضو عهدهداری‌هایشان را اجرا نکردند. یونان، بلاروسیا و ترکیه تا ضرب الاجل عهدهداری‌هایشان را اجرا نکردند، اما ما منتظریم که آنها این هفته در اینجا اعلان خواهند کرد که این نقشه ها را به اجرا می‌رسانند. در رابطه با ماین‌هایی که برچیده شدند، باید گفت که میلیون ها ماین خونسا شدند و در عموم نزدیک به 3000 کیلومتر مکعب زمین از ماین پاکاری گردید و این تقریبا نصف آن زمین‌هایی است که ماین کاری شدند.
The land that is affected by mines.
از زمانی اولین کنفرانس جانبستی در نایروبی چند کشورها وعده هایشون را اجرا کردند و پکوری میدان ها از ماین را انجام دادند.
We've had about a dozen countries that have completed clearance. We expect to get announcements from several more.
ما تقریبا 10 کشور را میتوانیم نام بریم که پاکاری را انجام دادند. ما انتظار داریم که در کارتاهینا باز چند کشور دیگر از ماین ها پاک شدنشان را اعلام میکنند. حداقل آلبانیا، زامبیا و شاید باز دو یا سه کشور دیگر و تقریبا با 15 کشور دیگر ما در کارتاهینا مهلت اضافی خواهیم داد. از جمله ما مجبور خواهیم شد با کشورهایی که از ماین سخت آسیب دیدند، نظیر بوسنیا و هرسگوینا، مهلت پاکاری از ماین ها را تمدید کنیم. اما از تمدید مهلت دیگر کشورها ما سخت ناراحت شدیم. مثلا ونزوئلا که منطقه منکاری شدهش بسیار خرد بود، اما حکومتش این عملیات را سری وقت شروع نکرد. در کارتاهینا ما میخواهیم مهلت های اضافی کمتر دهیم و برعکس طلب کنیم که کشورها عهده‌داری هایشان را تا خاتمه ضرب الاجل اجرا کنند.
Far fewer states will need extensions of their deadline, but instead will get the job done on time.
و در رابطه با این ضرب الاجل بگیریم، تاجیکستان ضرب الاجل رو تا روز 1 اپریل سال 2010 معین کرده بود. از نگاه شما این کشور تا این ضرب الاجل تمامی این اسلحه های مرگبار رو میتواند برچیند یا که درخواست خواهد کرد که مهلت اجرای این شرط تمدید کرده شود؟
تاجیکستان Here in Cartagena, Tajikistan will be asking the other state parties for an extension of its deadline.
در اینجا در کارتاهینا تاجیکستان از کشورهای عضو خواهش خواهد کرد که مهلت پاکاریش را تمدید کند. تاجیکستان چند سبب اجرا نکردن عهده‌داری‌هایش را تشریح کرد، از جمله عدم کمک بین‌المللی در برچیدن ماین. آنها اینچنین بعضی مشکلات فنی دارند که به جغرافیا بستگی دارد و به دیگر عامل ها. من فکر می کنم که مهلت پاکاری در تاجیکستان تمدید کرده می شود، اما ما بر این عقیده ایم که به تاجیکستان از آنچه درخواست کرده است باید مهلت کمتر داده شود. ما باید تا حد امکان از کشورهای عضو قاطع تر طلب کنیم که عهده‌داری هایشان را در مهلت های هرچه کمتر اجرا کنند.
And keeping any needed extensions to the smallest number of years.
تشکر. استیف گوس یک تن از مسئولین سازمان دیدبانی حقوق بشر هومن رایتس واچ بود که با او در رابطه با موضوع پاکاری از ماین‌ها در کشورهای گوناگون عالم صحبت می‌کردیم.
آنگونه که گفتیم در تاجیکستان بر اثر برخورد با ماین‌ها 450 نفر مجروح شدند و یکی از آنها عمربیک پولادوف ساکن ناحیه رشت است که حالا در برابر صدها آسیب دیده از ماین‌ها می‌خواهد جهان را آری از ماین ببیند. عمربیک پولادوف حالا در شهر کارتاهینا است و در آغاز صحبت همکاری ما طاهر سفر از او خواست که از حادثه آسیب دیدنش از ماین یادآوری شود.
از سال 1992 که من 6 ساله بودم و وقت جنگ شهروندی و بمب های کتیتی که از عملیات تطرفته می شدن و در اویله ما در خونه ما که غلطید ما همراه اویله اون زره دیدیم و من چشمی روستم زره دید در وقت تطرفتن بمب های کتیتی.
چشمتون نابینا شد یا که فقط زیان دید؟
آسیب.
از اعضای خانواده تون چی دیگر نفرات چی اونا چی گونه آسیب دیدند؟
اعضای خانواده چی یک چند نفر آسیب دیدند و یک برادرم از دنیا گذشت و عمکم و یک چند خش تبوری که از ناحیه های دیگر گریخته به خونه ما آمدگی بودند و یک نفری آنها گذشته شدند.
برادرتون چند ساله بود که گذشت؟
10.
اون خش نزدیکتون که آمده بود؟
وای 17 ساله بود.
از همان روز در یاد شما چی مانده است؟ در یاد شما اون روز چگونه نقش بسته است؟ میتونید به یاد بیارید؟
نه تماما روز دیگر نمیخوام.
به یاد آوردن نمیتونید که چگونه بود همان روز شما؟
نه.
از وضعی دیگر نفرانی که مثل شما در تاجیکستان آسیب دیدند خبر دارید؟ چون شما هم شاید با اونها در تماس بودید، در محفل ها جمع شده اید، یک دیگر رو دیدید، چگونه زندگی دارن؟
وضعیت چی خیلی که پیش گفته بودم و خیلی وقتی که شخص ضرر میبیند این بسیار بد است. هر یک چی با یاری و کمک لازم است. حالا هم میخوان که زندگیشون خوب گذارد و بنابر همین در همه نسل ها گفته میشود که سطحی سلامتی و بهتر گردوندن زندگی باقی مانده های از مینه ها یا که بمب های بهتر و خوبتر کرده شود.
اما همراه شما حالا در کارتاگین که هست، تنها خود شما رفته اید یا که از یک نفر دیگر هم هست با شما در کارتاگین؟
همراه من رئیس مرکز تاجیکستان آید به مسئله مینه ها و دو نفر جبر دیده که از تاجیکستان هستند، وزیر عدلیه هستند، از تشکلات های بین المللی هستند.
خود شما از همون کشورهایی که مینه دارند یا که بمب خوشه‌ای استفاده میبرند، مینه میگذارند، چی میخواستید همچون یک نفری که در سینی 6 سالگیش جبری مینه کشیده است؟
مقصد آمدن و ما در آن است که میخواهیم که ببینیم که هر یک دولتی که اشتراک میکند یا که بمب ها مینه ها دارد، میخواهیم که در 5 ساله آینده از بین برد و استحصال هم نکند، خرید و فروش هم بین دولت ها نباشد تا که تاونن در آینده تمام جهان را از خطر مینه آزاد نمایند.
در تاجیکستان که هستید خب اصلا در خودی رشت چگونه است؟ همون طوری که ما میخواهیم برچیدن مینه ها ادامه دارد یا که هنوز ضعیف است به نظر شما؟
در ناحیه رشت میدان های مینه دار تازه کرده شدند، ولی ما نمیخواهیم که تنها در رشت تازه کرده شدند، میخواهیم که در تمام جمهوری تازه کرده شدند یا که در تمام جهان مینه ها تازه کرده شدند، نه تنها مردم ناحیه رشت از مینه آزاد شدند، ما میخواهیم که تمام دنیا آزاد شد از مینه.
تشکر میکنم. عمربه پولادوف جوان 23 ساله تاجیک و آسیب دیده از ترکش ماین‌های خوشه‌ای بود که از شهر کارتاگینای کلمبیا صحبت میکرد. بار دیگر یادآور میشویم که در این شهر امروز نشست 4 روزه افتتاح مییابد که در آن نتیجه های سعی کشورهای جهان برای محو ماین‌های ضد نفر و منع استفاده آنها بحث و بررسی میشود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در تاجیکستان که اقتصادی عقب مانده و ضعیف دارد، بحث و بررسی ها برای اصلاح این وضع از جمله از راه کاهش مالیات بررسی می شود. اگرچه تولیدات هم در کشور زیاد نیست و صاحب کاری خرد و میانه به طوری باید و شاید روش نکرده است، و اما انواع مالیات و یا اندازه که در کشور مشاهده می شود نظر به انواع تولیدات داخلی بیشتر است. از این رو کارشناسان خارجی به حکومت تاجیکستان توصیه دادند که به خاطر رشد اقتصاد دو صاحبکاری خردمیانه تعداد یا نامگوی مالیات را کم تر کند. توجه کنید به گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
سازمان فرانسوی سافریکا که به مسئله اصلاحات در بخش انداز رسیدگی میکند گفته است که تاجیکستان را ضرور است در سیاست انداز خود اصلاحات جدی وارد کند. مارتین ویزیر رهبری گروه کارشناسان این سازمان که برای آموزش سیستم اندازبندی وارد تاجیکستان شده است در یک نشست مطبوعاتی گفت
Definitely, by yes, I've never seen any country where there are so many different definitely will go to propose that.
در هیچ کشور جهان مثل تاجیکستان تعداد زیادی انداز مشاهده نمی‌شود. بخشی از این اندازها کم اهمیت و تا جای نادرکارند و دولت جز مصرف بیهوده برای جمع‌آوری این اندازها سود به دست نمی‌آورد، بلکه نقص می‌بیند. برای مثال انداز از استفاده برندگان راه، جمع‌آوری پول از اکسیزهای نادرکار و انداز از هر نوع کالاهای فروشی. به این دلیل ما به مقامات تاجیکستان توصیه کردیم تا 10 نمودی همچنین اندازهای بی‌ثمر را لغو کند.
About 10 of them can be easily abolished because they do not.
با گفته مارتین زیر تاجیکستان استحصالات نهایت کم دارد. به همین دلیل ما به این جمهوری توصیه خواهیم داد که تعداد اندازهای بی‌ثمر را کم کند تا در فعالیت و رشد صاحبکاری و بخش خصوصی کوچک و میانه در تاجیکستان مانع ایجاد نکند. این در حالی است که در تاجیکستان 21 نوع انداز وجود دارد و به گفته کارشناسان بخشی از این اندازها به رشد کارخانه و فعالیت تاجران مانع ایجاد میکند. سویتلانا دادایان کارمند شرکت مخابراتی بیلین که با گروهی کارشناسان سازمان سافریکا گفتگو کرده است، اندازهای از حد زیاد را مانع در رشد بخش خصوصی میداند. خانم دادایان افزود:
فعالیت شرکت های موبایل بدون رکلام یا آگاهی پیشرفت نمی کنند، ولی متاسفانه از ما برای رکلام پول می گیرند که این یک بخش محصولات فروخته ما است که قبلا ما از آن اندو سپاریده ایم و همین جمع‌آوری های دوباره و زیادتی باعث مانع در رشد می شود.
همچنین مارتین ویزیر ساده ساختن روند ارائه دکلاراسیا از درآمد شخصی به خصوص مقامات دولتی تاجران و صاحبکاران را یک بخش مهم اصلاحات در سیاست انداز خواند. این در حال است که 12 سازمان بین المللی که دانار تاجیکستان به حساب می آیند اخیراً از دولت تاجیکستان تقاضا کرده بودند که در سیستم جمع‌آوری انداز اصلاحات وارد کند. در این زمینه برنامه را به عنوان تقویت بخشیدن به توان خدمات انداز تهیه و تشکیل کردند که اجرای این برنامه را بانک جهانی سرمایه گذاری میکند و اجرای این برنامه بر دوش سازمان سافریکای فرانسوی واگذاشته شده است که برای آموزش این بخش کارشناسان این سازمان وارد تاجیکستان شدند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توصیه به حکومت تاجیکستان برای کاهش نامگوی مالیات در کشور که به گفته اقتصاددانان خارجی مانع رشد اقتصاد و صاحبکاری خردمیان می شود. مجله شامگاهی را بعد از پخش یک پاره ترانه ادامه می دهیم.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو می ترسن، من ترسم زی ترسم ما، زی چشمانی تو می ترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو می ترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پرشور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. من میترسم زی ترسم ما، زی چشمانی تو میترسم.
نگاهی چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شود. و اکنون از همکارمان خورشید می شنویم که امروز رسانه‌های خارجی و منطقه‌ای به کدام موضوعهای مربوط به تاجیکستان توجهی بیشتر کردند. خورشید:
موردی بهره برداری قرار گرفتن خط بلند شدت 500 کیلوولتی انتقال نیروی برق مخصوص به جنوب شمال که زمینه را برای تاسیس سیستم یگانه انرژی در تاجیکستان فراهم کرده است در سرخط مطالب رسانه‌های گروهی الکترونی بوده است. سنترالیش نیوز با تکیه به منابع شرکت برق تاجیک احداث این خط برقی را در شرایط فعلی به خصوص بنشودن ازبکستان از سیستم متحده انرژتیکی اوسیو مرکزی اقدام مهم و موثر ارزیابی کرده است. به این ترتیب رسانه نوشته است که تاجیکستان دارای شبکه واحد انرژتیکی شده تا اندازه‌ای از وابستگی ازبکستان رها شده است، زیرا طبق اطلاع شرکت برق تاجیک تنها نیروگاه برق آبی قیراخون که در بیش از 50 سال اخیر در قسمت شمال تاجیکستان فعالیت دارد ولایت سغرا حدود 15-20 درصد با نیروی برق تامین میکند و افسونبنی شمال تاجیکستان تاکنون نیروی برق را بر اساس سازنامه بین دولتی از ازبکستان میگرفت. همین طور منابع برق تاجیک بر رسانه گفتند که در آینده با کمک این خط برقی خطهای نوی بلندشده ساخته خواهند شد که سیستم انرژتیکی تاجیکستان با قرقیزستان و قزاقستان دو کشور دیگر منطقه آسیای مرکزی پیوست خواهد شد. سامانه تلویزیون و رادیو بین دولتی میر با اشاره به تاسیس اتحاد گمرکی میان روسیه، بلاروس و قزاقستان در پایان نشست غیررسمی سران کشورهای جامعه اقتصادی اوراسیا در مینسک نوشته است که تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور دیگری عضو خواهان پیوستن به این اتحاد را دارند. سامانه از قول قرمانبیک باقیوف رئیس جمهوری قزاقستان نوشته است که در صورت عضویت پیدا کردن دیگر کشورهای اعضای جامعه اقتصادی اوراسیا بازار مهم اقتصادی ایجاد خواهد شد که استواری اقتصادی میان کشورها تحکیم و تقویت می‌یابد. این در حالی است که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان نشست مینسک گفته بود که حالا این کشور در اتحاد گمرکی به عنوان ناظر شرکت خواهد کرد. خبرگزاری اطلاعاتی روسیه ریا نوستی از قول رحمان نوشته است که تاجیکستان جانبدار اتحاد گمرکی و فضای یگانه اقتصادی در چارچوب جامعه اقتصادی اوراسیا است و بر روندهای همگرایی در این زمینه مساعدت خواهد کرد. در همین حال سایت خبرگزاری ریا نوستی از ارائه کمک بیش از 6 میلیون دلاری آمریکا به تاجیکستان نیز خبر داده است. بر اساس نوشته این سامانه کمک آمریکا از مواد دارویی و تجهیزات پزشکی عبارت است که به بیمارستان‌های کسلی‌های روحی و بیماری‌های سیل، مرکز جمهوری آنکولوژی و جراحی قلب در شهر دوشنبه و 4 بیمارخانه مرکزی در ولایت‌های ختان و سوغ در جنوب شمال تاجیکستان تقسیم کرده شده است. کمک مذکور در چارچوب طرح سازمان آمریکای امید یا هاپ و مراکز بهداشتی تاجیکستان ارائه شده است. این در حالی است که سایت سنترازیا رو مطلبی را درباره ثبت بیماری زکام خوک در تاجیکستان نشر کرده و نوشته است که همکنون تعداد گرفتاران بیماری زکام خوک در این کشور به 3 نفر رسیده است. این در حالی است که به نوشته سنترازیا وزارت تندرستی تاجیکستان خواسته است تا در این زمینه واهمه نشود، زیرا اعظمجان میرزوی معاون وزیر تندرستی تاجیکستان با این سامانه گفته است که هر 3 مبتلایان زکام خوک شهروندان هندوستان، آفریقا و ایتالیا هستند که 2 نفری آنها هنوز ماه آگوست و 3 ماه قبل برای درمان مراجعه کرده بودند. میرزایف گفته است که وضعیت سلامتی بیماران بهبود یافته و نمونه خون آنها برای تشخیص دقیق با سازمان جهانی تندرستی فرستاده شده است. هرچند تاکنون وزارت تندرستی تاجیکستان پاسخ این نمونه های خون گرفتاران بیماری زکام خوک را از خارج کشور دریافت نکرده است. همچنین به گفته معاون وزیر تندرستی تا حال واکسن ضد بیماری زکام خوک به تاجیکستان وارد نشده است و اعظم میرزایف میگویند این مواد آخرین ماه ینور و اول های ماه فوریه به تاجیکستان آورده خواهد شد. پس وضعی بیماری زکام خوک در تاجیکستان تا آن زمان چی خواهد شد؟ سوال است که پاسخ آن مشکلی دارد. در هر صورت جناب میرزایف با سامانه سنترازیا گفته است که اهالی نباید به واهمه داده شوند، بلکه عادی‌ترین قاعده های جلوگیری از سرایت زکام معمولی را مراعات کنند که عامل مقابله با هر گونه زکام از جمله زکام خوک خواهد بود.
تشکر خورشید. نگاهی بود به مطالب نشریه های خارجی و منطقه‌ای و مطالب وبسایت ها درباره مسائل تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنوندگان عزیز، اکنون گزارش ها را از مناطق تاجیکستان خواهیم شنید و می رویم به بدخشان که آنجا احزاب سیاسی مسائل مربوط به انتخابات آینده پارلمانی را بررسی کردند که قرار است ماه فوریه سال آینده برگزار شود. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی می گوید در این همایش نمایندگان احزاب مخالف از حال شکایت کردند که مقامات رسمی در امور انتخاباتی دخالت می کنند که مخالف قانون های خودی کشور است.
نمایندگان احزاب سیاسی بدخشان طی برگزاری یک نشست در خلوت حضور داشتند که آنها به امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی آینده در کشور با شبه می‌نگرند. به گفته نمایندگان احزاب، اگرچند مقام اول جمهوری کفالت انتخابات آزاد و شفاف پارلمانی را اعلام داشتند، اما خود قانون انتخابات بنابر غیر دموکراتی بودن و تغییر نپذیرفتن امکان برگزاری انتخابات آزاد را محدود می‌سازد. نماینده بخش ولایتی به نزعت منیر شورامت الله فیزور نگرانی کرد در فعالیت اعضای کمیسیون خطوی رادی کودتان از سوی کارمندان معارف و مقامات بلغزیده می شود احتمالات تقلب کاری با مثل انتخابات گذشته وجود خواهد داشت و افزود در حادثه انتخابات گذشته نامزد به وکیل مجلس ولایتی به نزعت در قطعی که خودش در رادی شرکت می کرد یگان آواز نگرفت و خیلی حیرت زده شد که حتی آواز خودش را نیز دزد دیدند.
با گذشتن انتخابات شفاف من تماما باوری ندارم، از آن لحاظ که اگر اینستیتوت پیشنگی حکومت که انتخابات 2005 را گذرانده بود این طور مناسبت کند.
رئیس حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف گفت که اما به خاطر جلوگیری از تقلب کاری او و برگزاری انتخابات شفاف در برابر اشخاص با اعتماد و ناظران حزبی و ناظران ملی که باید از شمول نمایندگان تشکیلات جمعیتی و اشخاص بی‌طرف سازمان و بند نیاز وجود دارد. رئیس حزب سوسیال دموکرات افزود که چند روز قبل روبر دستگاه رئیس ولایت از وی رویخط نامزدهای احتمالی حزبیشان را که در انتخابات شرکت می‌ورزند درخواست کرده است و وی چنین عمل نماینده مقامات را کوشش از اول عذر دخالت کردن مقامات در انتخابات می‌شمارد.
البته این دخالت بی‌وسه مقامات حکومتی به انتخابات است و اگر روبر دستگاه ولایت روی خط نفرانی را طلب کند که اونها در حوزه های یک منداتی و حوزه های نویوی و شهری و ولایتی از نام حزب پیشبری شوند، من اونقدر اشتیاق ندارم که همین اودموی من حتی با چنین اوزاو شامل شوند، چون که از بنیادش معلوم است که این دخالت بی‌وسته مقامات حکومت دولتی.
با گفته رئیس بخش ولایتی حزب کمونیست خسرو رقموف، اگر مقامات برای احزاب مخالف چون در انتخابات قبلی مانع ایجاد نکند و شرایط او برابر فراهم سازد، حزبشان امکانات بیشتر جلب رای انتخاب کنندگان را خواهد داشت.
متاسفانه از طرف حزب ما که همان پیشنهاد شده بودند و از طرف حکومت از طرف مجلس نمایندگان پذیرفته نشدند، لیکن ما امیدواریم که از اون هیئت عضو انتخاباتی گون که نه به طرف یک به طرفداری حزب حکومتی، لیکن مثل از دل وجدان با وجدان خود یعنی در انتخابات در هیئت انتخاب میشند و یعنی که مثل همین انتخابات باید شفاف گذرانند.
با گفته نماینده بخش ولایتی حزب دموکرات، اخیرا مقامات اوبونه اجباری روزنامه منبر خلق رو در اداره و مؤسسه برو مونده است که این یک نشانه سوء استفاده مقامات از وکالت در پیشروی انتخابات آینده پارلمانی می باشد. نماینده حزب خلقی دموکراتی عبدالله سید خدایف انتخاب کننده بی شعور رو خطر اساسی برای برگزاری انتخابات منصفانه و انتخاب وکیل ارزنده می شمارد و به خاطر بلند برداشتن سویه دانش حقوقی انتخاب کنندگان، گسترش دادن کارهای ترغیباتی تشویقاتی بیشتر رو در بینشان مهم می شمارد.
برای با شعور بودن انتخاب کننده و باید همه همین تشکیلات جمعیتی و ما حزب باید در بین مردم کار کنیم و حقوق انتخاباتی اونها رو با اونها فهمونده توانیم و بود از اونها از حقوق خود برخوردار باشند.
اما نماینده تشکیلات جمعیتی جامعه و حقوق علاودی مهمونوف بر این نظر است که اگرچند در راه به سوی انتخابات شفاف هنوز ناامواری او و مانع های زیاد وجود خواهند داشت، ولی با این نگرانی او برای انتخابات آینده پارلمانی افزای بیشتر مساید فراهم شده است و احزاب سیاسی باید از چنین امکانیت استفاده کنند. تبادل افکار نمایندگان احزاب سیاسی و تشکیلات جمعیتی منطقه در میز گرد تحت عنوان راهوی برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی با ابتکار مرکز دستگیری جامعه شهروندی قلم در خوروغ برگزار شد. میرزا جلال شجمون، رادیو آزادی، خوروغ.
نگرانی های نمایندگی های احزاب سیاسی در بدخشان از امکان غیر دموکراتی برگزار شدن انتخابات پارلمانی که ماه فوریه سال آینده دایر می شود و باز هم از مناطق تاجیکستان. بسته بودن گذرگاه جرتپا در مرز میانی ناحیه پنجکند و ولایت سمرقند ازبکستان برای مردم هر دو جانب سرحد مشکلی زیاد ایجاد کرده است. گفته می شود که این گذرگاه یک جانبه از سوی ازبکستان بسته شده است و مردم پنجکند توسط روادید و یا برای یگان کاری عاجل هم نمی توانند با کشوری همسایه بگذرند و این هم در حالی است که طبق قرارداد بین دولتی مردم مناطق هم مرز حق دارند بدون روادید و با کشوری همسایه بروند و تا 5 روز آنجا بمانند. توجه کنید به گزارش خبرنگار ما در شهر پنجکند شاهینی روشن.
مسئولان گمرک منطقه زرافشان از مدت طولانی و یک جانبه بسته بودن گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند از جانب ازبکستان اظهار نگرانی میکنند و میگویند این حالت مشکلات سنگینی را در عبور و مرور ساکنان تاجیکستان به بار آورده است و طی بیش از دو سال است که بدون شرح و توضیح گذرگاه مرزی مزبور یک جانبه از سوی ازبکستان بسته باقی مانده است و گفته کارمندان گمرک منطقه زرافشان تاجیکستان همه روزه در نزد این گذرگاه جرتپه ازبکستان ده ها نفر ساکنان شهر و دهات پنجکن و مسافران منطقه های دیگر کشور جمع می آیند که به خاطر نیازمندی هایشان به قلمرو ازبکستان وارد شوند، اما بنابر بسته بودن گذرگاه سرحدی ناامید پس می گردند. حتی یک نفر ساکن شهر پنجکن می گوید اگرچه در حال حاضر فرزندش در بیمارستان سمرقند جراحی شده است، ولی با سبب های نامعلوم کارمندان گذرگاه گمرکی جرتپه ازبکستان سه روز است که او را نگذاشتند برای دیداربینی فرزندش مرز را عبور کند.
من همین یزدان کریمو ما استقامت کردیم شهر پنجکن سمرقند، یک فرزندم کسل بود بردیم راه نمیموند پاس، ولی یک از اوبه گذاشتیم راه قد دکتر کتی با همینم خب برده خورمدیم اپراتی کردیم و اومدم سه هفته دیدنی نمیموند وحشی من شراب بسیار وزمین در پاس دیم پنجکن جرتپه آیا پای موشد که ما هم خیلی رفت و مورد کرسیم نشید از خیم طرفی زن ازبکستان رفتیم محکم راه گرانیسا.
در همین حال دلمراد رشیدوف معاون سردار گمرک منطقه زرافشان در صحبت بر رادیو آزادی گفت حدود 2.5 سال است که جانب ازبکستان گذرگاه گمرکی جرتپه خیش را با سببهای به آنها نامعلوم بسته است و با بهانه های گوناگون نه تنها شهروندان بلکه اشخاصی را که در دست برقیه و یا روادید دارند چه از جانب تاجیکستان و چه از جانب ازبکستان با بهانه های گوناگون اجازه گذشتن را نمیدادند.
نو سبب بسته بودنش به ما معلوم نیست، این سرحد از جانب جمهوری ازبکستان بسته شده است، یک طرفه بسته از جانب جمهوری ازبکستان، تو حتی از جانب با واسطه گفتن تلگرام اجازه میدهد، یک شخص رو با واسطه تلگرام اجازه نداده شده است، با واسطه گفتن ویزا باشه اجازه میدهد، ویزا قتی از دوشنبه شهروندای ما رفتن اجازه نداد، گشتن من 300 کیلومتر سرسون شده اومده گشت با دوشنبه رفتن. از لحاظ اقتصادی سرحد به دو جانب، هم به جانب ما هم به جانب خود ازبکستانی ها این رش است، ضرر مالی میرسونه. نمونده ایسا از کدشتم نه مکتوبه که ما چند مراتبه با وستی مکتوب برامدیم با خودی گمرک و ازبکستان برامدیم، اما خیلی جواب نگرفتیم، جواب انیق نگرفتیم.
این در حال است که به گفته دلمراد رشیدوف معاون سردار گمرک وادی زرافشان گذرگاه گمرکی مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در قسمت جرتپه از سوی ازبکستان و سرسب از جانب تاجیکستان گذرگاه بین المللی به شمار می رفته است و نباید مغایر قانون از سوی ازبکستان یک جانبه بسته شود، زیرا گفت او بسته شدن مرز مزبور تنها طبق قرار پارلمان دو کشور باید صورت گیرد و افسود بجز این میان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان از سال 2000 رژیم روادید جاری شده است و طبق قانونهای روادید شهروندان شهر و دهات نزد مرزی هر دو کشور حقوق دارند به یگان ممانعت تنها با شناسنامه و اسنادگذاری گمرکی به هر دو قلمرو روا نمایند و یا در حال ضرورت و مهلت 5 شبانه روز در حدود معین شده بود و باش نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
مشکلات مردم ناحیه پنجکن بر اثر بسته بودن گذرگاه جرتپه در مرز با ولایت سمرقند ازبکستان و شنوندگان ارجمند، با این خبر می رسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روزی یک شنبه، ببخشید روزی دوشنبه 30 نوامبر سال 2009 میلادی.
اما برنامه های ما ادامه دارند شنوندگان عزیز و بعد از چند لحظه ویژه گفتارهای یک روز با شما آیین مدارا و مجله صدای هموطن تقدیمتان می‌گردد
و ما حالا فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم.
سخن شمسی من و خدای من، از تو به حق رسیدم ای حق
گذاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من از تو به حق رسیدم ای حق حق گذاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من ماج شونزی عشقی تو زان که شهید و عالمی تا تو مرا نظر کنی شمسی من و خدای من تا تو مرا نظر کنی شمسی من و خدای من معف شدم به پیش تو خاکی از هر نمان ندم شرطی ادب چنین بود شمسی من و خدای من پیری من و مریدی من دردی من و دوای من خاش بگفت پنی سخن شمسی من و خدای من از تو به حق رسیدم ای حق حق گذاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من از تو به حق رسیدم ای حق حق گذاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من